نظر شماست.
ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در آن همکارم فرشته ندا در بحث میز گرد با مهمانان خود اقدامات جلوگیری از انتشار ویروس کرونا را بررسی می‌کند. اما قبل از آن همکارم جعفر احمدی با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 140 تن رسید. از این میان تنها 106 تن در هرات به این ویروس مبتلا شدند. مقام‌های ولایت زابل از کشته شدن دست کم 6 سرباز اردوی ملی در این ولایت خبر دادند. رحمت الله یارمل وادی زابل بر رادیو آزادی گفت این سربازان در حمله دیشب طالبان بر پوسته های نیروها در ولسوالی ارغنداب جان دادند. وزارت داخله افغانستان از کشف 4000 کیلوگرم مواد تجاری در ولایت هرات خبر داده. این وزارت امروز در خبرنامه گفت که مواد تجاری از نوع امونیم نایتریت در یک موتر باربری جابجا شده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده رهنمودهای فدرال را تمدید کرد. در این رهنمودها به مردم سفارش شده است برای کمک به جلوگیری از گسترش کووید 19 برای 30 روز دیگر، یعنی تا پایان ماه اپریل در خانه های خود بمانند. و شمار موارد مثبت ویروس کرونا در جمهوری چک و بیش از 2800 تن رسید. حکومت چک دیروز اعلام کرد که 2829 تن به کووید 19 مبتلا شدند، 16 تن جان داده و 11 تن دیگر هم صحتیاب شدند.
و شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به میز گرد رادیو آزادی که همکارم فرشته ندا آن را میزبانی میکند.
شنونده های عزیز، سلام و روزتان بخیر. به بحث امروز خوش آمدین. در این بحث من فرشتنه دام میزبان شما هستم. قسمی که شما هم میدانید، ادامه تنش های سیاسی میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله نگرانی های زیادی را در کشور به میان آورده است. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در سفر به کابل با آقای غنی و عبدالله نشست مشترک برگزار کرد و با آنان درباره حل بحران های سیاسی کنونی صحبت کرد. اما پس از آن که این نشست به نتیجه پایان یافت، وزارت خارجه آمریکا اعلامیه ای را صادر کرد و دو گفت که امریکا 1 میلیارد دلار کمک به افغانستان را قطع می کند و آمادگی دارد که 1 میلیارد دلار دیگر را از کمک سال 2021 هم قطع کند. اما رئیس جمهور غنی می گوید که کاهش کمک های امریکا بر بخش های کلیدی افغانستان تأثیر منفی نمیگذاره. اما عبدالله که خودش را رئیس جمهور حکومت همشمول می داند، با صدور اعلامیه سفر آقای پامپیو را فرصت برای حل بحران موجود دانسته بود. آقای عبدالله اظهار تاسف کرد که از این فرصت استفاده خوب صورت نگرفته. خب، در این بحث مهمانان ما هر یک میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت داخله، داود مایار و شفیق همدرد تحلیلگران مسائل سیاسی با ما هستند. مهمانان عزیز، به برنامه خوش آمدین. همدرد صاحب، چرا سفر آقای پامپیو به خاطر حل مشکلات سیاسی در افغانستان تاثیرگذار نبود؟
خب، برای شما معلوم است که بدبختانه وضعیت افغانستان درست نیست. معاملات سیاسی و تعاملات سیاسی خوب نیست. از اون خاطر در طول تاریخ خارجی‌ها کوشش کردن که تفاهم بین افغان ها را بکنه و از اونمو خاطر بودن که در 2014 جانکیری آمده بودن و مایک پامپیو وزیر خارجه نیز کوشش کرده بودن که به این خاطر بیای و بین دو رهبر معاملات را بیای چی کنن. لیکن بدبختانه به رهبران افغانستان به خصوص دو دکتر صاحبا حاضر نشدن که مسائل و یا همو پیشنهادهای ایالات متحده امریکا به خصوص مایک پامپیو را اینا عملی بکنه. پس به خاطر است که ایالات متحده امریکا به خاطر فشار بالای حکومت افغانستان و بالای رهبران افغانستان تا 1 میلیارد دلار کمک های خود را به افغانستان کاهش داده یا کم کرده. پس به خاطر است که یک نشانه ضعف سیاست افغانستان است در قبال سیاست های داخلی و خارجی.
بله.
افغانستان. بله.
از همدرد صاحب جهان سپاس. یارمند صاحب، نظر شما در رابطه با سفر آقای پامپیو در افغانستان چی است؟
خب اساسا اول خوب باید اظهار تاسف بکنیم به مسابه کسایی که ما شهروند افغانستان هستیم و سیاسیون ما هم شهروند افغانستان هستن. اینا یک زبان مشترک ایجاد کردن نمیتونن در این وضعیتی که بسیار وضعیت شکننده و خطرناک است. به دلیلی که از یک طرف ویروس کرونا آمده و ایجاد وزیره میکنه که ما به ده‌ها شفاخانه باید به شکل سیار داشته باشیم. به این ترتیب تعدیدی که سازمان صحی جهان کرده که حدودا 16 میلیون نفر زیر تهدید می و بیشتر از یک لک نفر هم از بین میره. این یک مصیبت کلان است که ایجا وزیره میکنه که همین امروز اینا با هم آشتی کنن و هماهنگ شوند و بالاخره یک آجنده واحد را در رابطه با مدیریت کشور تعریف کنن. آقای پامپئو زمانی که جا آمد برای از اونهای قدرش ما گران هم نیست، مهم هم نیست، به دلیل ای که اونا بالاخره در نهایت در عدم سازش دو گروه یا دو اونا همو پول خود کم میکنن و به یک مصیبت بسیار کلانی را در مدیریت مالی دستگاه دولت افغانستان میاره و به این ترتیب مسائل نظامی ها نسبت به این قضیه در عدم پیشبرد پروسه شفاف سال یک نوار در حالت بلا تکلیفی قرار میگیرن. چنانچه میبینیم اینا بدیده صلح و مصالحه و حسن نیت میبینن و با حمله میکنن. روی هم رفته یک نوار پرت و پراگندگی فکری را در دستگاه مدیریت افغانستان ایجاد میکنه.
تشکر زیاد یارمند صاحب. مایار صاحب، شما هم به برنامه خوش آمدین. میشه بگوین که چرا سفر آقای پامپئو نتوانست بحران سیاسی افغانستان را حل کند؟
به نام خدا، یک مسئله خیلی واضح است. اختلافات دروی، عدم هماهنگی، منافع مشترک، این عوامل است که باعث ازی شد که این سفر نتیجه نده. سوال اول خود دیگه مطرح میشه که چرا باید یک حکومت مستقل منتظر یک شخص بیرونی از هر کشور که باشه، منتظر از یا باشن تا یا به مسئله را حل کنه. خب هر حال اگر ای به شخص یک میانجی میایه و میخواه مسئله را حل کنه یک بحث جداست. خب در کل ای غیر مسلکی بودن رهبری افغانستان نشان میده که اینا نتانستن با موافقه برسن. عوامل که مانع ایجاد میکنه ایست که اینا ارزش میده منافع شخصی را، منافع گروهی را نسبت به منافع ملی. منافع ملی مشخص است و تعریف شده است و یک مسئله واضح است و هرگاه که ما این فرصت ها را دست میتیم یک سلسله مشکلات هم مواجه میشه. اما قطع کمک ها یک بحث جدا از زاویه های مختلف داره. اگر از یک بود بسنجیم، تمام کمک های بلای وضع برای یک کشور مستقل میشه از نقاط مثبت از این که نقاط منفی از این بیشتر. هرگاه که کمک های بلای وضع اینا این کمک ها از طرف دونر مصرف میشه، یعنی در نقاط مصرف میشه که خود حکومت افغانستان نمیخواد اونجا مصرف شد، این خودش یک چالش است. مشکل دومی از این که این کمک های بلای وضع برای افغانستان داره ای است که به او اندازه که اعلان میشه به او اندازه پرداخته نمیشه، که خود از یک بی‌اعتمادی ایجاد میکنه بین ملت و بین حکومت. مسئله دیگه ای که این کمک ها که بود اکثریت بود نظامی داشت، ما بیشتر در نوسازی و بازسازی به مصرف نبید. در کل اگر سنجیده شود به نظر ما از این که کمک به شکل بلای وضع باشه و اکثرت از علمای خودی و سیاسی ببین از این موافق هستن که این کمک ها شکل قرضه را داشته باشه مفیدش بیشتره.
از مایار صاحب جهان سپاس. همدرد صاحب، چرا این بار سفر آقای پامپئو مثلا موثر نبود و نتوانست که بحران سیاسی را حل بکنه؟ مشکل در کجا بود؟
فکر میکنم که مسائل تقریبا 6 سال قبل خیلی تفاوت کرده از امروز. تقریبا 6 سال قبل که جان کیری به افغانستان آمده بود، مسائل از این قرار نبود. یک حکومت نو تشکیل می شد و دکتر صاحب اشرف غنی به قدرت تازه می رسید و او مجبور بودن که بعضی مسائل را بپذیرن. و این دفعه که تقریبا 5 سال اینا حکومت کردن،
و یک تیم خیلی قوی را اینا ساختن. اطرافیان اینا، اطرافیان هر دو طرف، هم تیم دکتر صاحب عبدالله و هم تیم دکتر صاحب اجرافانی، اینا نخواستن که همون مسائلی را که خارجا میخواستن به خصوص ایالات متحده امریکا و مایک پامپیو میخواستن که بین اینا جهت کنن، با اونا اینا گردن ننهادن. از اون خاطر هستن که یک معامله 6 سال قبل ایالات متحده امریکا میخواستن که بین این برا بیندازه که اینا قبول نکردن، به خاطر که تیم اینا قوی شدن و تجارب 5 سال و 6 سال گذشته را که اینا با هم کار کردن، این دفعه اینا تضمینای خیلی جدی را میخواستن که اینا حاضر نشدن. پس به اون خاطر است که سفر مایک پامپیو به نتیجه موصل نشد.
همدرد صاحب تشکر. یارمن صاحب، امریکا از قطع کمک 1 میلیارد دلاری هم سخن زده. دید شما در این مورد چی است و حکومت افغانستان چی باید بکنه در این رابطه؟
افغانستانی که بالاخره عواید ملیش در این حد نیست که تمام نیازهای مالی افغانستان رفع بکنه، یک بار بسیار گران، یک فشار بسیار سنگین است که میتونه که بالای تمام رویه منصوبین دولتی تاثیر بگذاره. چرا ما در حالتی که کرونا آمده، ترانسپورتش هم قطع شده و رفت آمد به کشورهای همسایه بند است، ما نمیتونیم این پول از جای دیگه پیدا کنیم. به هر ترتیب روی هم رفته، این یک فشار کلان است و میتونه که خیلی افغانستان از لحاظ اقتصادی چاره مشکلی بیشتر بکنه.
از یارمن صاحب جهان سپاس. آقای مایار، تمام از این مشکلات و تنش‌های به میان آمده برمیگرده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، یعنی پس از اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری امی تنش‌ها به میان آمد. با باور شما چرا کمیسیون انتخابات نتونست یک نتیجه را اعلان کنه که برای تمام طرف‌ها قابل قبول باشد؟
مسئله است که چرا باید توقع کنید که کمیسیون نتیجه را اعلان کنه که همه طرف باید موافق باشد؟ کمیسیون به نظر ما از طرف اینمی تیم‌ها، اینمی کاندیدها انتخاب شد و کمیسیون نتیجه خود اعلام کرده. چرا باید توقع داشته باشیم که کمیسیون نتیجه را اعلام کنه که بازنده و برنده موافق باشه؟ اگرچه که از نگاه شکلی کمیسیون وظیفه خود اجرا کنه، برنده را مشخص کرد. این که یک تعداد عادتا نمی مشکل دارد، در طی 3-4 دوره ما می مسئله را دیدیم که اینا نتایج نمی پذیرفتند و یا عامل بحران است. منطق بحثی است که تیم برنده میره طرف حکومت و طرف ساختن حکومت و تیم دوم که اونا میرن طرف تشکیل یک اپوزیسیون و یک حکومت تشکیل، یک نظام تشکیل میشه. من نمیفهم که در افغانستان یا چی میخواین که هر گاهی که نتیجه مطابق میلشان نبود، اینا اگرچه حرکت‌های مدنی حقشان است، میتونن تظاهرات کنن، اما ما مسائل از طرف تیم بازنده میبینیم که نه منطق قانونی داره، نه منطق سیاسی داره، حتی منطق مدنی هم نداره. یا حکومت موازیر مسئلهش مطرح میکنن در چند بار، یا تظاهرات میکنن که مثلا قانون تظاهرات ایجاب نمیکنه، سر بند کردن سرک عمومی در وقت مشخص یعنی تظاهرات برگزار نمیشه.
بله.
یا در وقتی که چالش ها مشکلات امنیتی می باشن یا میان یک تهدید دیگر ایجاد میکنن. به نظر من کمیسیون وظیفه خود اجرا کردن، نتایج اعلان کردن و توقع یک انتخابات شفاف 100% در یک حکومت و یک کشور سنتی مثل افغانستان، یک کشوری که رو به انکشاف است، که شما مشخصات یک کشورهای رو به انکشاف هم میفهمین.
بله.
توقع برمید یک فضا که اینجا انتخابات شفاف برگزار میشه، به نظر ما منطقی.
مایار صاحب تشکر. و آقای همدرد، میایم سر قطع کمک های 1 میلیارد دلاری امریکا بر افغانستان. با آنکه رئیس جمهور غنی گفته که کاهش کمک ها امریکا بر بخش های کلیدی افغانستان تاثیر منفی نمیگذاره، و اما آقای عبدالله گفته که سفر آقای پامپیو یک فرصت بود به خاطر حل افغانستان، آیا واقعا این قطع کمک ها بالای افغانستان، بالای وضعیت افغانستان تاثیر منفی نمیگذاره یا میگذاره؟ دلیلش چی است؟ بفرمایید.
بدبختانه وضعیت افغانستان در حالتی است که ما به کمک‌های خارجی نیاز داریم و در طول 19 سال گذشته که جامعه بین المللی در افغانستان ما نیاز داشتیم و امروز هم داریم. شما در جریان هستین که بودجه نصف افغانستان از کمک های خارجی تامین میشه. پس به این صورت است که ما خیلی جدی با کمک های خارجی به خصوص با کمک ایالات متحده آمریکا داریم که هر سال در بخش نظامی و ملکی با حکومت افغانستان اینا کمک. پس به خاطر است که مردم افغانستان و حکومت و دولت افغانستان در جایگاه یا در حالتی نیستند که وقتی که کشورهای کمک کننده با ما کمک خود قطع میکنند ما این توانایی را داشته باشیم که او جایگاه را پوره بکنیم. پس من فکر میکنم که وقتی که ایالات متحده امریکا و یا سایر کشورها به خاطر مسائل داخلی ما از ما ناراض میشن و کمک ها را بالای ما قطع میکنند، فکر میکنم که بالای اقتصاد افغانستان، بالای مسائل نظامی و سیاسی و سایر مسائل تاثیرات خیلی منفی را به بار میاره و ما فکر میکنم که به رهبران افغانستان، به سران افغانستان لازم است که در آینده با همچو مسئله روبرو نشوند و ما فکر میکنم که این قدم اول ایالات متحده امریکا است. اگر طرفای درگیر سیاسی به یک نتیجه نرسن ما فکر میکنم که اقدامات بعدی نیز فکر میکنم که در راه باشه و او خیلی جانبار برای مردم افغانستان خواهد بود.
یارمند صاحب، با باور شما حکومت باید در حال حاضر که وضعیت دهی وضعیت کشور بسیار بحرانی است، از یک طرف ویروس کرونا، از یک طرف پروسه سال و تنش های سیاسی میان دو رهبر، بالاخره چی شوه به نظر شما؟
اگر ما باشم خوب فورا یکی در خانه دیگه خود میریم میگیم ما شما جنجال ها یک طرف میداریم، چون مدیریت کشور نیاز به یک اجماع ملی آن داره. در یک اجماع ملی باید تمام طرف ها دخیل بوده باشه و یعنی تکنوکرات و مجاهد تا بزرگای قوم تا رهبرات تا همگی باید نسبت به این قضیه با انعطاف برخورد بکنن، یک دیگه خود بپذیرن. و در این فرصتی که من باور ندارم که بالاخره پروسه سال در افغانستان بیایه و ما به این شکل اگر باشیم بسیار افگار میشیم.
و آقای مایار، ادامه همچون بحران سیاسی در افغانستان چقدر افغانستان در برابر جامعه جهانی بی‌اعتبار میسازه؟
به این شکل نیست که مشکلات هم درباره جامعه جهانی در نظام بین الملل مشکلات ایجاد میشه، عدم آمانگی ما رو نشان میده، عدم حاکمیت ما رو نشان میده. مسئله اساسی که در اینجا مطرح است است که این مشکلات یک فرصت کلان برای طالبا ایجاد میکنه، برای از اون یک فرصت کلان داده میشه. اگر طالبا خواست از این فرصت استفاده کنه، بهترین فضا در شرایط فعلی اختلاف بین دکتر عبدالله و رئیس جمهور غنی یک فرصت کلان برای طالبا ایجاد کرده که ممکن طالبان از این فرصت استفاده کنه، هم مسائلی که در بود نظامی امریکا افغانستان حمایت نخواهد کرد و حمایت مشروط ساخته، در بود مالی معنی مسئله است و این یک فرصت کلان برای طالبان.
و چقدر پروسه صلح حسد ما میزنه؟
به نظر ما این مسئله موازی با پروسه صلح است. به پروسه صلح قدم ضرر نمیرسه، اون در حقیقت یک فرصت برای طالبا ایجاد میشه، حکومت و نظام تحت فشار میه، امتیازات طرف طالبا میره و پروسه صلح ما فکر میکنم چون یک طرف طالبا است و یک فرصت برشان ایجاد شده، با او روند مشکل ایجاد نمیکنه. صرف مسئله ای است که یک فضا طور ساخته شده که طالبا امتیازگیری بیشتر کنه.
آقای همدرد، به تازگی یک دیپلمات بلند رتبه آمریکایی هم گفته که وضعیت کنونی افغانستان بازی کردن با آتش است، قسمی که شما هم اشاره کردین که وضعیت بحرانی است. ادامه همچو بحران افغانستان را به کدام حالت خواهد کشاند و این حالت چقدر پروسه صلح یا می گفتگوهای جاری صلح را صدمه خواهد زد؟
خیلی صدمه وارد میکنم به این مسئله. شما ببینید که مردم افغانستان و دولت افغانستان از یک حالت خیلی نازک و خیلی مهم و اساسی در حالت گذار است. شما میبینید که پروسه صلح هست و یک مسئله تازه که همه دنیا را برای گرفته و مسئله کرونا است، ویروس کرونا است که همه جا شروع یافته و در افغانستان نیز در حالت گسترش است. اگر اختلافات ما به این سطح باشه و اگر ما نتانیم که یک دید واحد را در سطح سیاسی و بلند به وجود بیاریم، به نظر ما این هم در راستای صلح که ما در راه داریم و در مقابل طالبا در آینده باز می نشینیم و صحبت می کنیم و هم در مسائل دیگه که دامنگیر افغانستان هستند ما با مشکلات خیلی جدی فکر می کنیم که روبرو خواهیم شد. از اونم قرار است که مردم افغانستان خیلی نگران این وضعیت هستند و ما تجربه خیلی بدی از تاریخ گذشته در افغانستان داریم که بدبختانه در کابل تقریبا 4-5 حکومت بودن و کابل عملا تجزیه بودن و مردم افغانستان می ترسن که یک بار دیگر ما به اونمو حالت دوچار نشویم. ما در 18 سال گذشته، در 19 سال گذشته بدبختانه همو اصول مردم سالاری و دموکراتیک که در دنیا مروج است اونا را ناموختیم. وقتی که در انتخابات یک کسی بازنده و یک کسی برنده میشه، یکی در پوزیشن میره حکومت جور میکنه، یکی اپوزیشن میشه حزب اختلاف جور میکنن. لیکن شما میبینید که از 2009 به این طرف هیچ طرف مقابل ایران نپذیرفته که در اپوزیشن بیه و اونا میخواه که هر وقت اپوزیشن باید باشه. پس این مسئله خیلی جدی است و مردم افغانستان از این راستا خیلی به تشویش و نگران هستند.
و آقای همدرد، رای حل به خاطر از این پایان یافتن به وضعیت کنونی چی است؟ به نظر شما چگونه رای حل باید پیدا شود که به این بحران فعلی خاتمه داده شود؟
از تجارب گذشته ما باید بیاموزیم. تجارب تقریبا 40 سال گذشته افغانستان، سیاسیون افغانستان باید بیاموزه و ببینه وقتی که ما اختلافات کردیم، دشمنان افغانستان، همسایه افغانستان از او سوء استفاده کرده، دنیا از او سوء استفاده کرده و همچنان افغانستان امروز دونمو حالتی هستند که دشمنان افغانستان در کمین هستند و از اختلافات درونی افغانستان اینا استفاده کرده میتونه. پس برای ما لازم است که از گذشته خود بیاموزیم و اختلافات خود را کنار بگذاریم و بیایم یک حکومت مشترک، یک دولت مشترک به میان بیاوریم. یک کسی در رأس باشه، یک کسی معاون باشه، یک کسی یک جای دیگه باشه. هر کس دونمو جای خود باید جای خود را پیدا بکنه و در اونمو برای مردم مصدر خدمت شوه. ما اگر به این مسئله جدی فکر نکنیم، اختلافات خود را از رای گفتگوها و از رای مسائل سیاسی حل نکردیم، دشمن در کمین هستن و هر وقت نظام متاسفانه یا بدبختانه بگویم و این حالت تقریبا 18 سال گذشته که ما بعضی از مسائلی را داریم که اونمو را به دست آوردیم، امکان داره که اونمو به خطر مواجه شو و مردم افغانستان به یک حالت باز، به یک تجربه که خیلی ناکام بوده در 40 سال گذشته بار بار تکرار شده، به اونمو تو تجربه ما گرفتار نشویم. پس ضروری است که ما بشینیم، یکی دیگر را گوش کنیم، همپذیری داشته باشیم. این مسئله حل مسائل سیاسی در همه دنیا است و ما باید این مسائل را بیاموزیم و اگر نامستیم ما به یک طرف درست روان نیستیم.
یارمن صاحب، این کال اگر وضعیت همچنان ادامه پیدا کنه بین دو رهبر، بالاخره سرنوشت افغانستان چی خواهد شد؟
خب خدا نکنه که اینا در حد پیش بروند که در اینجا یک نوع جدایی بیایه یا مثلا جنگ واقع شوه. من فکر میکنم اینطور انشاءالله نخواهد شد. هر دو نسبت به این قضیه تعدیل و برداشت خود را دارن. عموما ما در 40 سال مده جنگ چشیدیم، بسیار زیاد تلخی ازیر کاملا میدانیم و به هر شکلی که باید باشم مهارتی از یا باید همی باشه که سلامت افغانستان و مردم افغانستان باید حفظ شود. ما در بسیار لحظات بد قرار داریم که بیماری کرونا داره در افغانستان شیوع پیدا میکنه و اگر این فاجعه به شکل گستردهش در افغانستان باشه، خدای نکرده در اختلاف و دوری اینمی خطبای سیاسی بالاخره یک نوع شاریدگی به وجود خواهد آمد.
تشکر، سلامت باشین. یارمن صاحب، یک سوال دیگه می بود که ادامه همین وضعیت چقدر پروسه صلح تحت تاثیر خود قرار می تواند و اعتماد مردم چقدر نسبت به حکومت کم می سازد؟
خب همیانی به پروسه صلح طالبا بسیار یک گروه نیابتی است و این گروه نیابتی فعلا برای امریکا و برای دنیا میگه من خطی که صلح کنم، اینا بین خود سازش کردن نمیتونن، با ما چه سازش میکنن؟ و اونا همین لحظه کورس لمن الملکی افغانستان است، بس اینا میزنن به صدا در میارن و میگن که ما چی هستیم، ما کسایی هستیم که گروه واحد هستیم، میتونیم افغانستان مدیریت بکنیم و مثال میزنن که مثلا ما با کی چی کسی صلح کنیم، اینا با هم جور نیستن، خودشان با هم سازش ندارن، با ما چگونه به یک ساختاری که در اوج نفاق و اوجش رسیده در ساختار ما داخل شویم. واضح است که پروسه صلح سخت ضربه میبینه و بازنده ما هستیم.
و آقای مایار، ادامه تنش‌ها میان دو طرف افغانستان بالاخره به کدام طرف خواهد برد و رای حل از چی است؟
به این شکل نیست که انتخابات وقتی که بعد قابل قبول باشه برای تمام طرف ها، ما میریم طرف یک نظام، طرف مردم سالاری، طرف رفاه، و در صورتی که طرف تشنج میره به این معنی که ما به عقب برمیگردیم، ما هنوز نتانستیم که در طول 20 سال یا 18 سال برم تجربه چند دوره‌ای انتخابات که داشتیم، یعنی انتخابات معیاری بسازیم. این خود از یک بحران است، افغانستان میبره طرف بحران میبره، این شکل نیست. اما مسئله بزرگی است که این اختلاف به نفع هیچ کدام از آن نخواهد بود و نفع بیشتر از این فضا طالب خواهد.
هم در وضعیت کنونی چقدر اعتماد افغانستان در مقابل جامعه جهانی، یعنی افغانستان در برابر جامعه جهانی به اعتماد ساخته؟
بسیار زیاد. جامعه جهانی شما در جریان هستیم که با یک کشور روابط بین الدول وقتی که برقرار میکنن و سطح دولت ها اونا فکر میکنن و یا در حالت جستجو می باشن که یک دولت قوی با اعتماد باید تشکیل شه و یک دولت واحد و بدون اختلافات سیاسی با وجود بیاید تا که اونا اعتماد کرده بتانه و اونمو منافع خود را که هستن اینا اعتماد کرده بتانه به امو دولتی که با وجود میه یک دولت واحد و یک دولت از بین مردم خسته. به خیلی مهم است که سیاسیون افغانستان به این موضوع فکر بکنه، به خاطر که امروز در دنیا وقتی که شما یک جایگاه درست و قوی و واحد را نداشته باشین، مردم دنیا و همسایه ها و کشورهای منطقه و جهان بالای شما اعتماد نمی کنند و بالای شما که در نیمی حالت هستند دست بر شما نمی تا که شما از نیمی حالت بیرون بیاین و با شما کمک بکنن و مسائل دیگر را به پیش ببر امرای شما. پس به خاطر هستند که جامعه جهانی، کشورهای منطقه که اینمی حالت ضعف ما را ببینه، از اینمی کشورهایی که خیلی در مسائل منفی افغانستان داخل نیستن اونا دور میشن و کمک های خود را همچو ایالات متحده امریکا برای افغانستان قطع میکنه و ما به یک بحران جدی و دیگری روبرو خواهیم شد.
شنونده های عزیز، بحث ما در امینجا به پایان میرسه. از مهمانان ما هر یک میرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت داخله، داوود مایار و شفیق همدر تحلیلگران مسائل سیاسی جهان سپاس. من هم با شما خدافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.